آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و شام بخیر خدمت شما دوستان گرامی و هواداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم تا پایان ساعت برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه خواهیم بود. امیدوارم که شما هم ما را همراهی می‌کنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه هفتم تیر سال 1402 هجری شمسی مطابق با نهم ذی‌الحجه سال 1444 هجری قمری و برابر با 28 ایونی سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلام میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد غریب خراسان خواهد بود. سپس ویژه برنامه عید قربان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن برنامه نو آوری رو میشنوید. برنامه بعدی تکراری نمایش خواهد بود. سپس تکراری حکایت آیه ها به سمع شما رسانده خواهد شد. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
برگزاری نماز عید قربان در تاجیکستان. دیدار رئیس ولایت سغد با سفیر قرقیزستان در تاجیکستان. و فرود اضطراری پرواز دبی دوشنبه در شهر کرمان جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و فراسیدن عید سعید قربان را حضور یک و یک شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم و ما در ادامه تفصیلات خبرها به آگاهیتون میرسد. مسلمانان تاجیکستان صبح روز چهارشنبه با حضور گسترده در مسجدهای جامع این کشور نماز عید سعید قربان را برگزار کردند. عید قربان یکی از عیدهای بزرگ است که در تاجیکستان به طور گسترده تجلیل می شود. بازدید از منزلهای خویشاوندان و قرائت قرآن کریم برای شادی روحی درگذشتگان، عیادت بیماران، هدیه به کودکان و تزیین سفره‌های عید با نوع‌های گوناگون غذاها از سنت‌های رایج مردم مسلمان تاجیک در این روز به شمار می‌رود. رئیس جمهور تاجیکستان فرارسیدن عید سعید قربان را به مردم این کشور تبریک گفت. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیام فرارسیدن عید سعید قربان را به مردم این کشور تبریک گفت و برای همه خانواده‌های هموطنش آرزوی سلامتی و شادکامی زندگی آرام و برکت کرد. وی در پیام خود خاطرنشان کرد که این سال روز وحدت ملی و عید قربان گرد هم آمده و مردم شریف تاجیکستان از هر دو تاریخ مهم در فضای صلح و آرامش، ثبات سیاسی، وحدت و تفاهم متقابل استقبال میکنند. رئیس جمهوری تاجیکستان افزود دولت و ملت تاجیکستان از آغاز دوران استقلال توجه ویژه به موضوع آزادی داشته و تا به امروز همه شرایط لازم برای انجام وزاداری های اسلامی مردم ایجاد کرده است. امام علی رحمان تأکید کرد و به جه حمایت از خانواده های فقیر، یتیمان، معلولان یا معیوبان، بیماران و نیازمندان از سنت های حسنه عید قربان است. امیر قطر، نخست وزیر عراق و رئیس دولت امارات متحده عربی در تماس های تلفنی فرارسیدن عید سعید قربان را به رئیس جمهور و مردم ایران تبریک گفتند. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، محمد شیا از سودانی، نخست وزیر عراق و شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات متحده عربی در تماس های تلفنی با سید ابراهیم رئیسی فرارسیدن عید سعید قربان را با او و ملت ایران تبریک گفتند. پنجشنبه دهم ذی‌الحجه 1444 هجری قمری برابر با 29 ایونی 2023 عید سعید قربان یا عید اضحا از اعیاد بزرگ مسلمانان در ایران است. همچنین نوای روح بخش دعای عرفه نیز در سراسر ایران تنین انداز شد. روز چهارشنبه در سراسر جمهوری اسلامی ایران همزمان با 9 ذی‌الحجه روز عرفه، روز نیایش و دعا، مراسم پرفیض دعای عرفه در سراسر ایران برگزار شد. ادامه نشر خبرها. بازارهای بزرگ مشابه برای فروش دام یا چاروا در همه شهرهای پاکستان در آستانه عید قربان دایر می شود که با استقبال مردم مواجه شده است. گزارش همکار ما از اسلام آباد.
اینجا یکی از بزرگترین بازارهای دام در آسیا است که در شهر کراچی مرکز ایالت سند پاکستان در آستانه عید قربان راه اندازی شده است. در این بازار بزرگ انواع دام سبک و سنگین از نسل‌های مختلف برای قربانی کردن در روز عید قربان ارائه می‌شود و بسیاری از دام پروران از راه‌های دور دام‌های خود را به این مکان می‌آورند.
ما از راهی دور به اینجا آمده ایم و دام‌های مختلف با خود برای فروش آورده ایم که تاکنون بیش از نیمی از آنها به فروش رفته.
بازارهای بزرگ مشابه برای فروش دام در تمامی شهرهای پاکستان در ایام پیش از عید قربان دایر می‌شود که با استقبال زیاد مردم مواجه شده است.
این سنت ابراهیمی است که به یاد پیامبرانی همچون ابراهیم و اسماعیل انجام می‌دهیم و یاد و فداکاری آنها را فراموش نخواهیم کرد.
در پاکستان بیشتر مردم به تنهایی برای خرید دام و قربانی کردن آن در راه خدا فعالیت دارند، اما افرادی هم هستند که به دلیل نداشتن توان مالی خوب به طور دست جمعی این کار را انجام می‌دهند تا فریضه الهی را به جای آورند.
این بهترین فرصتی است که می‌توان با توزیع گوش بین افراد نیازمند رضایت پروردگار را به دست آورد.
تزیین دام قربانی یکی دیگر از سنت‌های مردم پاکستان است که علاقه‌مندان زیادی دارد.
من این دام را خریدم و می‌خواهم آن را تزیین کنم. این یکی از سنت‌های زیبای مردم در منطقه ماست.
پس از ادای نماز عید قربان با ذبح این دام‌ها، گوشت آن بین نیازمندان، همسایگان و خویشاوندان توزیع می‌شود. طبق آمار دولتی در طول عید قربان در سرتاسر پاکستان سال گذشته بیش از 300 هزار رأس گاو، 400 هزار رأس بز، 1 میلیون گوسفند و 100 هزار شتر در راه خدا قربانی شد. سید علی رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
رئیس ولایت سغد با سفیر قرقیزستان در تاجیکستان دیدار کرد. رجب‌بای احمدزاده و ارلان عبدالدیف نسبت به فعالیت گروه کاری مشترک مرزی ابراز خوشبینی کردند. در این ملاقات در مورد آب، جاده ها، چراگاه ها و دیگر مشکلات مرزی صحبت شد. در این گفتگو طرف ها آمادگی خود را برای تقویت رابطه های دو جانبه و رابطه های دوستانه اعلان کردند. رجب‌بای احمدزاده و ارلان عبدالدیف نسبت به فعالیت گروه های مشترک کاری جهت حل مناقشات مرزی ابراز خوشبینی نمودند. این اولین دیدار رئیس ولایت سغد با سفیر قرقیزستان در تاجیکستان بود. تاجیکستان و قرقیزستان 980 کیلومتر مرز مشترک دارند. مدیر کل فرودگاه‌های استان کرمان در مرکز ایران از فرود اضطراری پرواز شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان در فرودگاه بین المللی کرمان به دلیل افت شدید فشار خون دو خواهر مسافر این هواپیما خبر داد. مدیر کل فرودگاه های استان کرمان در حاشیه عملیات پشتیبانی فنی، هوانوردی، فرودگاهی و امنیتی پرواز هواپیمایی بوئینگ 737 تاجیکستان اظهار داشت ساعت 13:01 سه شنبه 6 خرداد پرواز شماره 106 شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان در فرودگاه بین المللی کرمان فرود اضطراری داشت. جیزینزاد با اشاره به جزئیات این خبر گفت این پرواز با 189 مسافر حسب اعلام خلبان درباره وجود دو خواهر با علائم افت شدید فشار خون ناشی از روزه درخواست فرود اضطراری در فرودگاه بین المللی کرمان کرد. همزمان با ادامه هوای گرم در چین، هشدار قرمز در سراسر این کشور صادر شد. گزارش بشنوید در همین زمینه.
همزمان با تداوم هوای گرم در چین، هشدار قرمز در سراسر این کشور صادر شده است. گرمای بی‌وقفه در پکن و شمال چین همچنان باقی است. مقامات در پکن برای نخستین بار طی 2 روز متوالی دمای هوای بالای 40 درجه سانتیگراد را اعلام کردند.
این موج گرمای بی سابقه نه فقط پکن بلکه بخش عمده‌ای از چین را در بر گرفته.
میزان مصرف برق در حال حاضر 35% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته گزارش شده است. بیش از 19,000 کارشناس برق در سراسر کشور برای وضع اضطراری در حالت آماده باش قرار دارند.
ساعت کاری پلکانی شده. در بسیاری از موارد عملیات ماشینی جایگزین کارهای دستی شده.
همچنین به مدارس توصیه شده است کلاس‌های درس در فضای بیرون را لغو کرده یا ساعت آن را به حداقل کاهش دهند. در مقطع دبیرستان نیز تدابیر احتیاطی برای مقابله با گرمازدگی دانش آموزان در دستور کار مسئولان قرار گرفته است.
طولانی بودن روزها و کم بودن میزان رطوبت هم از جمله مواردی است که باعث افزایش و ماندگاری بیشتر هوای گرم شده.
کارشناسان هواشناسی چین اعلام کردند این موج بی سابقه گرما حداقل تا 10 روز آینده در پکن و دیگر شهرهای شمالی چین ادامه پیدا خواهد کرد. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، چین.
ادامه نشر خبرها. قایم مقام وزیر جهاد کشاورزی ایران با مقامات قزاقستان دیدار کرد. علیرضا پیمان پاک در سفر به قزاقستان به همراه محسن فغانی سرکنسول ایران در الماتا با مرات سلطان قاضیف رئیس ولایت الماتا دیدار و در زمینه راه های گسترش مناسبات بین یک دیگری دو کشور به ویژه حضور شرکت های ایرانی در ولایت الماتا گفتگو کردند. در این ملاقات پیمان پاک با اشاره به سیاست های جمهوری اسلامی ایران جهت گسترش مناسبات همه جانبه با کشورهای همسایه و ویژه قزاقستان و اراده مقامات آرتبی دو کشور برای افزایش حجم مبادلات بین یکدیگری به 3 میلیارد دلار، امضای موافقنامه تجارت آزاد بین ایران با اتحادیه اوراسیا در آینده نزدیک را زمینه ساز افزایش مبادلات دو طرفه دانست. شهرک سازی های غیرقانونی رژیم صهیونیستی در قلمرو اشغالی به حد رسیده است که حامیان همیشگی و قدیمی این رژیم حاضر نیستند از آن حمایت کنند و تلاش میکنند خود را از بدنامی و خشونتها، کشتارها و شهرکسازی های صهیونیست ها دور نگه دارند. گزارش خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
شهرکسازی های غیرقانونی صهیونیست ها در اراضی اشغالی به حدی رسیده که حتی متحدان همیشگی رژیم صهیونیستی دیگر حاضر نیستند علنی از آن حمایت کنند. به ویژه آمریکا و انگلیس که نمایندگانشان در جلسه شورای امنیت اگرچه بر ادامه حمایت کشورشان از رژیم صهیونیستی تاکید کردند، اما این بار تلاش کردند خود را از بدنامی همدستی در خشونتها، کشتارها و شهرکسازیهای این رژیم دور نگه دارند. نماینده آمریکا از پیشرفت ساخت بیشتر از 5000 واحد مسکونی در شهرکهای جدید رژیم صهیونیستی و سرعت دادن به تصویب طرح‌های شهرکسازی این رژیم عمیقاً ابراز نگرانی کرد.
باید از اقدامات یک جانبه از جمله شهرکسازی‌ها، اخراج فلسطینیان و تخریب خانه‌های آنان و تحریک به خشونت که باعث تشدید تنش‌ها می‌شود خودداری شود.
نماینده انگلیس وضعیت امنیتی در اراضی اشغالی فلسطین را وخیم توصیف و از خشونت نظامیان و همینطور شهرک نشینان صهیونیست بر ضد مردم فلسطین ابراز تأسف کرد.
ما با شهرک سازی هایی که بر اساس قوانین بین المللی غیر قانونی است مخالفیم و از اسرائیل می خواهیم که برنامه خود را برای گسترش این شهرک ها متوقف کند.
نمایندگان روسیه و چین در این نشست شورای امنیت خشونت‌های رژیم صهیونیستی بر ضد مردم فلسطین را محکوم کردند و توقف شهرک‌سازی‌های غیرقانونی این رژیم را خواستار شدند. تأکید هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در صلح خاورمیانه هم در این نشست این بود که شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی نقض آشکار قطعنامه‌های سازمان ملل و قوانین بین‌المللی است. او از این رژیم خواست فوراً شهرک‌سازی‌هایش را متوقف کند.
من از دولت اسرائیل می‌خواهم که به تخریب اموال فلسطینیان و شهرک‌سازی‌های غیرقانونی پایان دهد، از اخراج و جابجایی اجباری آنها دست بردارد و به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد.
ترامپ رئیس جمهور قبلی آمریکا مجوزی صادر کرده بود که بر اساس اون تا الان دولت آمریکا بخشی از هزینه‌های مربوط به مطالعات شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی رو در اراضی اشغالی پرداخت می‌کرد. حالا بایدن این مجوز رو باطل کرده و اعلام کرده که مخالف توسعه شهرک‌های غیرقانونی در اراضی اشغالی است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
پزشکی تاجیکی ساکن آلمان در تاجیکستان جراحی پلاستیک یا زیبایی انجام خواهد داد. ستاره نیازوا که اهل تاجیکستان و اکنون به عنوان جراح پلاستیک در آلمان مشغول به کار است و همکارش برای انجام جراحی پلاستیک به تاجیکستان میان. آنها قرار است کودکان خانواده های بی بضاعت را جراحی کنند. نیازوا از 22 تا 30 ایول در تاجیکستان خواهد بود. تمرکز آنها بیشتر بر روی اصلاح عملکرد ناهنجاری های مادرزادی کودکان، زیبایی بینی، جراحی پلاستیک، پلک و صورت است. ستاره نیازوا میگوید هدف ما و شخصا من این است که با مردممون به ویژه کودکانی که نیاز به جراحی پلاستیک یا زیبایی دارن کمک کنم. بر اساس گزارش پلیس انگلیس پارسال حدود 22,000 بار سگ‌ها به انسان‌ها در این کشور حمله کردند که در مواردی به مرگ قربانیان منجر شد. گزارش بشنوید از لندن.
بر اساس گزارش پلیس انگلیس پارسال حدود 22,000 بار سگ‌ها به انسان در این کشور حمله کردند که در مواردی به مرگ قربانیان منجر شد. در پاره ای از موارد اسب‌های پلیس نیز از حملات سگ‌های خانگی و اهلی در امان نیستند. سخنگویان پلیس انگلیس مرتب در شبکه‌های تلویزیونی حاضر می‌شوند تا مرگ فرد دیگری را در پی حمله سگان اعلام کنند.
ساعت 5 عصر دیروز افسران پلیس به یک خانه در محله برودلندز فرا خوانده شدند که یک سگ خانگی به کودکی در حیاط منزل حمله کرد و متاسفانه در این حمله دختر 4 ساله خانواده به علت شدت جراحات درگذشت.
در انگلیس که پارسال روزانه بیش از 60 حمله سگ به انسان‌ها ثبت شد، کمتر فردی است در این کشور که شاهد حمله سگ به انسان یا شاهد پیامدهای این حملات نباشد.
بله، حملات سگ‌ها به انسان‌ها مرتب در اینجا اتفاق می‌افته. به نظر مسئول اصلی در صورت حمله سگ‌ها به افراد صاحب سگه. سال‌ها پیش سگ به من حمله کرد و صاحب سگ ناچار شد به من غرامت بپردازه.
ورود سگ به محل‌های معین همچون محل بازی کودکان در پارک‌ها، شماری از اتوبوس‌ها و غذاخوری‌ها و ساختمان‌ها ممنوع است.
صاحب سگ مسئول حمله سگش به مردمه. در قوانین ما صاحب سگ باید در معابر عمومی قلاده سگ دستش باشه و اگر سگش رو رها کرد و به مردم حمله کرد یا برای مردم مزاحمت ایجاد کرد، صاحبش جریمه و مجازات و حتی زندانی میشه.
در انگلیس مطابق قانون علاوه بر صاحب سگ، مسئول محلی که در آن سگان به انسان‌ها حمله کرده باشند باید به قربانیان سگ تاوان بپردازند. کارشناسان در انگلیس میگویند شماری از مردم بدون آموزش دیدن و تربیت سگ‌ها، سگ‌ها را به منازل میبرند که از جمله علت‌های افزایش حملات سگان در این کشور است. بر اساس گزارش پلیس انگلیس شمار حملات سگ‌های خانگی در این کشور به مردم طی 5 سال اخیر 34% افزایش پیدا کرده. حالا این موضوع به یکی از معضلات جامعه انگلیس مبدل شده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رئیس مجلس قرقیزستان و رئیس جمهور قزاقستان در دیدار با یک دیگر در خصوص گسترش رابطه‌های دو جانبه از جمله اقتصادی توافق کردند. نورلان بیگ شاکیف رئیس پارلمان قرقیزستان روز چهارشنبه در سفر رسمی به قزاقستان با قاسم جمرات تقایف رئیس جمهور این کشور دیدار و در مورد گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف گفتگو کرد. شاکیف گفت طرف قرقیزستان علاقمند به توسعه رابطه با قزاقستان است و بر اهمیت دیپلماسی پارلمانی در تقویت رابطه دو جانبه تاکید کرد. نخست وزیر ژاپن در شرح برنامه ماه آیندهش از تصمیم خود برای سفر به چهار کشور خاورمیانه یا آسیای غربی خبر داد. کیشیدا فیما نخست وزیر ژاپن روز سه‌شنبه اعلام کرد در ماه ایول به چهار کشور منطقه سفر می کند. نخست وزیر ژاپن همچنین گفت از 16 تا 19 ایول به عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر سفر خواهد کرد. رئیس دولت ژاپن تأمین پایدار انرژی و مواد اولیه برای صنعت و اقتصاد این کشور را همچنین گسترش و ادامه فعالیت دیپلماتیک در خاورمیانه را هدف اصلی خود در سفر به کشورهای یاد شده توصیف نمود. کشیدا مدعی شد در بحبوحه شرایط پیچیده جهانی قصد دارد فعالیت‌های ژاپن در این منطقه را افزایش دهد. همزمان با سفر ایمانوئل ماکرون به مارسی در جنوب فرانسه و دادن وعده تدبیرهای امنیتی نو و افزایش حقوق شهروندی، پلیس این کشور در گوشه پایتخت یک جوان را به قتل رسانید. گزارش بشنوید از پاریس.
همزمان با سفر مکرون به مارسی در جنوب فرانسه و دادن وعده تدابیر امنیتی جدید و ارتقاء حقوق شهروندی، پلیس این کشور در گوشه پایتخت یک جوان را به قتل رساند. پلیس فرانسه پس از آنکه ناگل به فرمان توقف توجهی نمی کند با شلیک گلوله این جوان 17 ساله را به قتل می رساند. طبق اعلام مراجع رسمی نایل خطری برای پلیس نداشته و آزمایش مصرف الکل و مواد مخدر او نیز کاملا منفی بوده است. مادر بزرگ نایل در حالی که بی‌تاب است میگوید هرگز پلیس فرانسه را به خاطر این جنایت بزرگ نخواهیم بخشید.
پلیس با تیر به قلبش زده اونو کشته. نوام فقط 17 سالش بود.
پس از کشته شدن جوان 17 ساله به دست پلیس فرانسه در شهرستان نانتر در حومه پاریس، خشم جوانان این شهرستان فوران کرده و به اعتراضات خشونت‌آمیز روی آوردند. در جریان این نارامی ها و درگیری های شدید میان مردم و پلیس که تا پاسی از شب ادامه داشت، تعدادی خودرو و اماکن عمومی به آتش کشیده شد و تا ساعت 29 نفر دستگیر شدند. در پی کشته شدن جوان 17 ساله توسط پلیس فرانسه، مردم این کشور خواستار به راه افتادن جنبش نه به خشونت پلیس شدند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان نانتق، هومه پاریس.
در ادامه بخش ورزشی را پیشکش سمتان میکنیم. فصل نوی سوپرلیگ فوتسال یا فوتزال تاجیکستان آغاز شد. امسال تیمهای شرکت سارا، استقلال، امانت بانک، پایتخت، سرافشان، سمندر و تورسونزاده در این مسابقات حضور دارند. در مرحله اول مسابقات گروه‌ها سه گروه تشکیل می‌شوند و در سه دور با هم رقابت می‌کنند. سپس چهار تیم برتر به مرحله پلی‌آف صعود می‌کنند و در آنجا زوج‌های نیمه‌نهایی را تشکیل می‌دهند. دو ورزشکار معلول یا معیوب تاجیکستانی مدال طلا را در رقابت‌های جهانی برلین 2023 به دست آوردند. عبدالحمید امویب ورزشکار تاجیکستانی در دوی 200 متر و نصورت سفرو دیگر ورزشکار تاجیکستانی در مسابقه تنیس روی میز مقام اول را کسب کردند و مدال طلا به آنها اهدا شد. امام‌الدین ستار سفیر تاجیکستان در آلمان در دیدار با هیئت ورزشکاران تاجیکستانی موفقیت‌های ورزشکاران و مربیان تاجیک را تبریک گفت. در این بازی‌ها که در برلین برگزار شد تاجیکستان با 3 ورزشکار در 2 رشته دو میدانی و تنیس روی میز حضور داشت. 7000 ورزشکار دو میدانی با ناتوان و کمتوان ذهنی از 880 کشور در 26 رشته ورزشی در این مسابقات شرکت کردند. پایان بخش خبرها و در ادامه هم تفسیر سیاسی را بشنوید.
رئیس جمهوری اسلامی ایران شناسایی متقابل تمامیت ارضی از سوی ارمنستان و جمهوری آذربایجان را گام مهم در مسیر رسیدن به صلح دانست و تأکید کرد. جمهوری اسلامی ایران مخالف هر گونه تغییر ژئوپلیتیکی در قفقاز است. سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در پاسخ با تماس تلفنی نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان با اشاره به پیوندهای تاریخی دو کشور گفت ایران و منطقه قفقاز جنوبی پاره های تاریخی و فرهنگی یکدیگر هستند. این گفتگوی تلفنی در شرایط انجام شد که وزارت خارجه ارمنستان همزمان با نشست یروان باکو در واشنگتن بر ضروریت مداخله جامعه بین المللی در بحران قره‌باغ کوهستانی تأکید کرده است. با وجود برگزاری مذاکرات در سطوح مختلف بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان در هفته های گذشته که مدت بود متوقف شده بود، تنش مرزی بین آنها ادامه دارد و یروان گفته است که باکو همچنان با محاصره بخش ارمنی نشین قره‌باغ و انسداد مسیر مهم لاچین ادامه می‌دهد. جمهوری های آذربایجان و ارمنستان تا کنون دو بار بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی جنگیدند. در سال 2020 جمهوری آذربایجان بخشی از اراضی از دست رفته را پس گرفت، اما تلاش ها برای رفع تنش و برقراری صلح پایدار با وجود تلاش های دیپلماتیک صورت گرفته تا کنون ثمری نداشت و طرفین هر بار موضوع و پیشنهاد جدید مطرح میکنند. در این حال دولت 13 جمهوری اسلامی ایران که در راستای سیاست همسایگی و تقویت روابط اهمیت بالای برای گسترش تعاملات و همکاری ها با منطقه قفقاز جنوبی قائل است، سیاست متوازن را در خصوص تحولات قفقاز در پیش گرفته است و با طرح‌های مختلف در این منطقه از جمله ارمنستان، جمهوری آذربایجان و روسیه تعاملات سیاسی و امنیتی را با هدف برقراری صلح پایدار و همچنین رشد روابط اقتصادی ادامه می‌دهد. بر همین اساس ایران در چارچوب یک سیاست اصولی و منطقی همواره از تمامیت ارضی کشورهای همسایه حمایت کرده است و ضمن مخالفت با اشغال یا تجزیه این کشورها بر تغییر ناپذیر بودن مرزهای جغرافیایی اصرار می‌ورزد. به عنوان مثال ایران همان گونه که با اشغال قره‌باغ توسط ارمنستان مخالف بود، با اشغال بخش‌های از ارمنستان و بهانه اتصال ترکیه به باکو نیز مخالف است، چرا که نقض تمامیت ارضی کشورها و تغییر مرزهای جغرافیایی تهدید امنیتی را برای منطقه ایجاد کرده و به مناسبات اقتصادی کشورها نیز آسیب می‌زند. مسئله دخالت و حضور طرف‌های غربی و رژیم صهیونیستی در قفقاز جنوبی نیز از جمله مباحثی است که ایران به آن توجه جدی دارد، زیرا هر گونه حضور طرف‌های خارجی از جمله رژیم صهیونیستی در این منطقه تهدید ضد صلح و ثبات خواهد بود. به همین دلیل ایران به همه طرف‌ها هشدار داده است که نسبت به رفتار این رژیم جعلی هوشمندانه عمل کرده و در قفقاز و دیگر مناطق اجازه حضور این رژیم را ندهند. بدیهی است که از نگاه جمهوری اسلامی ایران هر گونه تنش و درگیری در قفقاز باید به همکاری‌های منطقه‌ای تبدیل شود. و منافع همه طرف ها در قفقاز تأمین شود. رئیس جمهور اسلامی ایران نیز با بیان اینکه حضور بیگانگان در منطقه نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه سبب آشکار شدن مشکلات جدید می شود گفت مرزهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان باید هرچی سریعتر از فضای امنیتی فاصله گرفته و به مرزهای اقتصادی تبدیل شود. خوشنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. برگزاری نماز عید قربان در تاجیکستان، دیدار رئیس ولایت سوئد با سفیر قرقیزستان در تاجیکستان، و فرود اضطراری پرواز دبی دوشنبه در شهر کرمان ایران. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
یارانی همراه، آنچه که شنیدید اخبار شامگاهی بود. همکنون برنامه غریب خراسان را میشنوید.
حضرت امام ابوالحسن علی بن بوسر رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى
غريب خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما همراهان همیشگی برنامه غریب خراسان. من ماریا دستراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با قسمتی دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. این برنامه اختصاص دارد به آشنایی با سبک زندگی رضوی، یکی از بخش‌های بسیار آموزنده از سیره و روش زندگی امام رضا علیه السلام، روش برخورد با دوستان اهل بیت پیامبر صلوات الله علیه بوده است. امام رضا علیه السلام در برخورد با دوستان کمال دقت را می‌نمود و درس‌های آموزنده‌ای برای ما به یادگار گذاشت. هر انسانی برای انسان دیگری به منزله پلی برای رسیدن به خداوند است، یعنی هر انسانی با رعایت حقوق دیگران یاری کردن، نجات دادن و بهترسازی روابط انسانی میتواند به کمال برسد و رضایت پروردگار را به دست آورد. در ادامه با بیان روایت‌هایی بخش‌هایی از سبک زندگی رضوی بیان می‌شود. امید است مورد الگو برداری قرار گیرد. تجربه ثابت کرده است سرزنش، عیب‌جویی و گلایه که در نهایت به مجادله در کلام و رفتار ختم می‌شود، در هر شرایطی بی‌فایده است، چون انسان را در موقعیت‌های دفاعی قرار می‌دهد و او را وادار می‌کند برای توجیه رفتار خود از هر راهی استفاده کند. بنابراین سرزنش خطرناک است، زیرا غرور ارزشمند و شخصیت فرد را جریحه‌دار می‌کند و حس نفوذ او را میکاهد و موجب ایجاد حس خشم و تنفری میشود و پیامدش جبهه‌گیری و ستیزه‌جویی است. پس با سرزنش و انتقاد نمیتوانیم در دیگران تغییرات اساسی ایجاد کنیم، چون این کار اغلب موجب بیزاری و تنفر دیگران و در نتیجه عدم برقراری یک ارتباط اجتماعی صحیح می شود. امام رضا علیه السلام نیز در چنین لحظاتی با فرا خواندن انسانها به سکوت از آنان می‌خواهد با این روش جلب محبت نمایند. همانا خاموشی یکی از درهای حکمت است. خاموشی محبت می‌آورد و راهنمای هر چیزی است. و نیز می‌فرمودند از فروتنی است که سرزنش را رها کنی، هرچند حق با تو باشد، چرا که از ابعاد طبیعت انسانی است که او موجودی مجادله‌گر است که حتی در برابر حقایق مسلم جهان هستی نیز مناقشه و مجادله می‌کند. از این روز که قرآن کریم نیز از این ویژگی آدمی یاد کرده و می‌فرماید ما در این قرآن از هر مسئله آوردیم و توضیح دادیم و انسان از هر موجودی جدل پیشه تر است. حضرت این مسئله یعنی اظهار دوستی و جلب اعتماد و سرپوش گذاشتن بر عیب‌های برادر دینی تا آنجا که خود بخواهد از این مسئله سوء استفاده کند را به کفر تشبیه نموده و خطاب به فردی که از دوست خود عیب‌جویی می‌کرد در جمعی دیگر فرمودند از چیزهایی که انسان را به مرز کفر نزدیک می‌سازد این است که کسی با برادر دینی خود در ظاهر طرح دوستی بریزد و لغزش‌های او را یکی پس از دیگری به خاطر بسپارد تا او را رسوا کند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد انسان‌ها در طول زندگیشان چیزهای زیادی را می‌خواهند و برای رسیدن به آنها تلاش فراوانی می‌کنند. بعضی از مردم در دنیای واقعیت حس مهم بودن را به دست نمی‌آورند. این افراد در عالم واقعی زندگی خود در کنار خانواده، جامعه و دیگر جاها هرگز به خاطر کارهایشان مورد قدردانی صادقانه و خالصانه قرار نگرفتند. از دیدگاه امام رضا علیه السلام نیز قدردانی صادقانه و خالصانه در ارتباطات اجتماعی است که یک فرد با هر درجه و جایگاهی را تشویق به انجام رفتارهای صحیح می کند و حس مهم بودن را برای وی می آفریند و با تدبیر و یاری گرفتن از همین فن اساسی تعریف و تمجید بجا و نیز قدردانی صادقانه و خالصانه همراه با عاطفه و محبت است که پاسخی به این آتش داده می شود. حضرت رضا رعایت این فن اساسی را در ارتباطات اجتماعی در فرمایش خیش این گونه ترسیم می نماید که باید رنج و تلاش هر کسی را عادلانه و خالصانه ارج نهاد و در ارزش گذاری آن کوتاهی نکرد. نمونه عملی این برخورد حضرت را در اجرای این اصل مهم میتوان در حسن ارتباطات اجتماعی ایشان دریافت، به گونه‌ای که ابراهیم ابن عباس سولی نقل میکند هرگز ابوالحسن رضا را ندیدم که قدردان زحمات دیگران نباشد و محاسن آنان را بیان ننماید. حضرت چه به طور علنی و چه به طور خصوصی همواره از مردم و زحمات آنان قدردانی خالصانه می نمود.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما، گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا، رواق آینه کجاست در حرم امام رضا. میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر بر پای سفر میزنم، خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله زائران رفته و جا مونده ام، قافله زائران رفته و جا مونده ام.
یکی دیگر از شیبه ها و فنون اساسی در ارتباطات اجتماعی در آموزه های قرآن، همگامی، همراهی و همیاری با مردم است. این همان امتیاز ارزشمندی است که خداوند متعال به انسان ها عطا کرده است و دیگر موجودات از آن بی بهره اند. تمایلات عالی انسانی که از آنها با تعابیری همچون همگامی، همراهی و همیاری یا به بیانی دگردوستی و گره‌گشایی به زندگی دیگران از آن یاد می شود، علاوه بر برقراری رابطه‌ای مطلوب و تأثیرگذار در ارتباطات اجتماعی، سبب ساختن جامعه‌ای سالم و همگرا و نیز دفع نمودن هر گونه کنارگیری و عزلت نشینی است و این همان اصل قرآنی است که درباره آن آمده است. اما کف به کناری می افتد و نابود می شود، ولی آنچه به مردم سود می رساند در زمین می ماند. خداوند متعال این چنین مثال می زند: دوستان و یاران همراه مجموع برنامه غریب خراسان، به پایان قسمتی دیگر از این برنامه رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید بسیار خرسندیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان شنونده، ایدی سعیدی قربان را برای هر یکی شما و تمام مسلمانان دنیا تبریک و مبارک باد میگویم و به همین مناسبت همکارانم ویژه برنامه را آماده پخش دارند. از شما دعوت میکنم بشنوید.
دل سفر کن در منا و عید قربان را ببین، چشمه های نور و شور آن بیابان را ببین. دل سفر کن در منا و عید قربان را ببین، چشمه های نور و شور آن بیابان را ببین.
آزمونی بندگی.
دل سفر کن در منا و عید قربان را ببین، چشمه های نور و شور آن بیابان را ببین. تیغ در دست خلیل و بند در دست زبیح، هنجر تسلیم بنگر تیغ بران را ببین.
هنجر تسلیم بنگر تیغ بران را ببین.
گریه و عشق و دعا و توبه و تحلیل را
با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با تبریک و تهنیت به مناسبت عید سعید قربان در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم ویژه برنامه را به مناسبت از بخش تاجیکی صدای خراسان تحت عنوان آزمون بندگی تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید.
در عید قربان یک قدردانی بزرگ الهی نهفته است از پیامبر برگزیده حضرت حق، حضرت ابراهیم علیه السلام، که اون روز ایثار کرد. بالاتر از ایثار جان، در مواردی ایثار عزیزان است. او به دست خود عزیزی را قربان می کرد در راه پروردگار، اون هم فرزند جوانی که خدای متعال بعد از عمری انتظار در دوران پیری به او داده بود، که فرمود الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. این دو پسر رو خدای متعال در دوران پیری، لابد بعد از یک عمر انتظار و اشتیاق به این پدر داده بود. امید فرزندم بعد از اون دیگه نداشت که سید شهیدان همه عالم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، که خود مظهر ایثار و مظهر شهادت است، از این حادثه یاد میکند. در دعای شریف عرفه خوندید و ممسک یدی ابراهیم عن ذبح ابنه بعد کبر سنهی و فناء عمره. این در دعای مبارک امام حسین در عرفه است که موفق شدید مؤمنین این دعا رو خوندید. این ایثار، این گذشت، یک نماد است برای مؤمنانی که میخواهند راه حقیقت را، راه تعالی را، راه عروج به مدارج عالیه را طی کنند، بدون گذشت امکان ندارد. امتحان هایی که ما میشویم در واقع همه این امتحان ها نقطه اصلیش همین است، پای یک ایثار به میان می آید، پای یک گذشت.
کتابی که آورده ام باز می کنم، ماجرای عید قربان را شیرین و شنیدنی توصیف می کند. آنگونه که قرآن کریم در سوره صافات بیان نموده، حضرت ابراهیم علیه السلام در خواب فرمان یافت که فرزند دلبندش اسماعیل را برای خدا قربانی کند. حضرت ابراهیم پس از کشمکش های فراوان با نفس خود این خواب را با فرزندش در میان گذاشت و او هم پذیرفت. آن دو با هم به قربانگاه رفتند. ابراهیم در شرایط سخت و دشوار کارد بر گلوی فرزندش نهاد، اما نبرید. در این هنگام خداوند گوسفندی را برای حضرت ابراهیم فرستاد و فرمود: ما ذبح عظیمی را فدای او کردیم. ابراهیم علیه السلام آن حیوان را به جای فرزند قربانی کرد. سپس اسماعیل را در آغوش گرفت و خدای را سپاس گفت. این داستان برداشت ها و آموزه های بسیار زیادی را به همراه داشته و هر کس از آن نکات دقیق و لطیفه را استنباط کرده است.
یا رب العالمین صلی علی طه الامین فی کل وقت وحین املأ قلبي باليقين ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمؤمنين حسبي ربي